اما مسئله که در آمریکا این روزها اتفاق میفته، به خصوص افشاگری سنای آمریکا از رفتارهایی که مامورین پنتاگون با زندانیان به خصوص گوانتانامو در و جاهای دیگه‌ای که اسرای در اختیارشون بوده، اسرای جنگی، جلب توجه میکنه و زیر ذره بین رسانه‌های عمومی همه کشورهای دنیا رفته. همزمان مسئله راسیسم و کشته شدن چند سیاه‌پوست غیر مسلح و حکمی که شورای جوری موقت اونجا داد در مورد براءت پلیس از قتل، به هر حال مردم آمریکا رو به خشم آورده و همین دیروز تظاهرات بزرگی در نیویورک در مخالفت با این مسئله به راه افتاده بود. در این رابطه میریم و با کوروش مدرسی صحبت میکنیم. از اینکه کوروش دعوت ما رو پذیرفته ازش تشکر میکنیم و بهش سلام میدیم. با سلام به شما کوروش عزیز.
سلام به شما حمید عزیز، متشکرم از دعوت.
کوروش، اتفاقاتی که در امریکا میفته، این تناقضی که بین این قانون ضد نجات پرستی اونجا هست، قانون ضد شکنجه در اونجا هست، اما همزمان دولت هم شکنجه میکنه هم مردم با یه نجات پرستی بنیادی روبرو هستن، این رو شما چگونه میبینید در جامعه امریکا؟
ببینید، مثل همه جای دنیا است امریکا یه قوانینی داره، منتها عرف و رفتار، چه رفتار دولت چه رفتار بقیه نهادها، الزاماً منطبق با نعل به نعل با اون قانون نیست. مثل تبعیض جنسی، مثل تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی، تبعیضهای مختلفی که تو جامعه هست، آمریکا هم همینطوره. آمریکا فرض کنین شکنجه رو از ظاهراً ممنوع کرده، منتها خود قانون اولا سوراخ‌های بسیار بسیار گنده ای رو باز گذاشته برای اینکه این کار رو انجام بگیره. کلا نرمی که دولت رفتار میکنه، نرمی که جامعه به یه درجه ای میپذیره که دولت رفتار بکنه یا به هر حال بهش تحمیل کردن رفتار بکنه، این دوتا با هم متفاوتن. این موضوع شکنجه ها که و گزارش سنا، این یه موضوعه که برها به نوعی متفاوت با اعتراضات به اصطلاح علیه تبعیض نژادی و این کشتارهای پلیس آمریکا از سیاه‌پوستا یا رفتاری که با سیاه‌ها داره. این دوتا مسئله است. البته یکیش ظاهرا دولت جلو افتاده که بگه آره ما این کارا رو کردیم که گزارش سناست که جای خودشو داره که جدا راجبش صحبت بشه. و یکی هم مسئله تبعیض نژادی تو آمریکا و بقیه نقاط دنیا که اونم جای خودشو داره که جداگونه این دوتا. به نظر من این دوتا رو باید یه درجه بر این که صحبت مشخص تر بکنیم، جدا از هم بحث کنیم.
بله. شما خب جدا میتونیم صحبت بکنیم، مشکلی نیست. شما میتونید با قضیه همین سنا و مدارکی که افشا شده شروع کنید.
ببینید، این گزارشی که منتشر شده، این گزارش حدود 600 صفحه است و این خلاصه از یه گزارشش 6-7000 صفحه‌ای که اون منتشر نشده، این یه تیکه‌هایش منتشر شده، کمتر از 10%. خود این گزارش رو میشه رو پای خودش نگاه کرد، گفت چیکار کردن چیکار نکردن، که به نظر من تکان دهنده است وقتی نگاه میکنین چه کارا کردن و چه کارایی کردن. و یکی هم اینه که مثل هر اتفاق سیاسی دیگه یا هر کاری که دولت ها میکنن یا احزاب میکنن و یا غیره، حتی اشخاص میکنن، برای اینکه بفهمیم دقیق تر چی کار دارن میکنن، اینو باید گذاشت تو متن کلی تر اتفاقات دیگه به اضافه اوضاع جامعه و غیره و غیره تا فهمید کجاست. مثلا فرض کنین که اگه بخوام یه مثالی بزنم، فرض کنین روزا دولت ایران داره راجع به فساد نهادینه در دستگاه دولت ایران صحبت میکنه، از خامنه‌ایش تا روحانیش تا همه دارن حرف میزنن. خب شما میتونین همین رو پای خودش نگاه کنین، میگین ببینین اینا دارن راجع به فساد حرف میزنن و میخوان علیه فساد مبارزه کنن. یا بگین هیچی نیست، و یا اینکه کل این ماجرا رو بذاریم تو متن اوضاع جامعه ایران، دولت، نقش دولت الان داره چیکار میکنه، هدفش از این کار چیه. این گزارش سنای آمریکا راجع به فعالیت های سی آی ام همینطوره. خود این گزارش وقتی رو پای خودش نگاه میکنین یه گزارش بسیار تکون دهنده است. گزارشی راجع به اعمال سیستماتیک شکنجه هایی که واقعا دیگه شاید فقط به همون سباهیت کشتارهایی که داعش میکنه، مثلا آدم ها رو مکررن مورد تجاوز قرار میدن، با لوله های بسیار قطور براش اعماله میکنن، مدت های طولانی تو واقعا سیاه چال نگرشون میدارن، و تئوریایی رو به کار انداختن، تئوری روانشناسی رو که خودشون بهش میگن ناامیدی اکتسابی، یعنی باید طرفی رو به یه ناامیدی مطلقی بکشی که از دیپرشن و از افسردگی و از این چیزا در نمیاد، از کسب شده در نتیجه آموخته بهش میآموزن که ناامید باشه و در نتیجه تسلیم مطلق باشه، و کثیف‌ترین و شنیع‌ترین مجازات ها رفتارها رو با به اصطلاح زندانی ها یا دستگیر شده ها دارن. این یه جنبه قضیه است که وقتی که میگم این گزارش 600 صفحه‌ای که الان روی اینترنت قابل دسترسه که همشو باید مدت طولانی آدم وقت صرف کنه دونه دونه بخونتش ببینه چه مورداش چی بوده، منتها این یه جنبه است که اطلاعاتی میده که خیلی خوب آدم متوجه میشه که این دستگاه چجوری کار میکنه، چجوری کار کرده، منتها وقتی که یه قدم ازش فاصله میگیرین، یه کمی بیشتر نگاه میکنین، متوجه میشین که اولا خود این گزارش فقط راجع به اصطلاح زندانهای CIA و مخفی CIA و رفتاری که توی زندونا شده، نه راجع به اینه که به اصطلاح روش دیگهی که بهش میگن رندیشن، یعنی که تسلیم میکنن آدم ها رو از یه جای میدوزن میبرن میدن تحویل یه کشور دیگهی که اونجا شکنجه باشن. این مطلقا به این نپرداخته، مطلقا راجع به این حرف نمیزن، راجع به ترورها هیچ حرف نمیزن، راجع به رفتار دستگاه ارتش آمریکا، پنتاگون، از اتفاقاتی مثل ابو غریب که مکررن اتفاق افتاده و اسنادش هست مطلقا حرف نمیزنه. راجع به یه گوشه یه کوچکی از فعالیت CIA حرف میزنه که هولناکه، منتها در همون حال وقتی باز نگاه میکنین میبینین که داره میگه که اینا اشتباهاتی بوده، حتی غیر قانونی نیست، چون واقعا هم غیر قانونی نیست، چون همه کسی رو نمیتونن این مأمور CIA رو فرض کنیم ببرن تحویل دادگاه بدن، چون مطابق قانون عمل کرده، قانون بوش و کاخ سفید و کنگره و دستگاه به اصطلاح تحت نظارت کنگره و دستگاه قضایی آمریکا تصویب کردن. میگن فرض کن انتقادشون اینه که به کاخ سفید نگفتن، خود کاخ سفید، خود بوش میگه من همه چی رو میدونستم، اینا میگن نه نمیدونسته. میخوام بگم که چقدر اینو محدود کردن و چقدر مشروطش کردن و چقدر کوچیکه و چقدر به اصطلاح یه دریچه کوچیکه به اون اتفاقات عظیمی که داره به اصطلاح رفتار و درجه سبوعیت وحشیگری بی همه چیزی دستگاه های اطلاعاتی و نظامی و انتظامی آمریکا، که شما یه جلوه های دیگه شما مثلا تو همین ماجره کشتن سیاه‌پوستا میبینید که طرف داد میزنه دارم خفه میشم، جلو دوربین خفش میکنن و بعد هم تبرئه میشه، چون مطابق قانون طرف رفتار غلطی نکرده مظاهرن. این یه جنبشه. یه جنبش مثلا فرض کنین که، و یه جنبه مهمترش اینه که به خصوص به کمک میدیا و به کمک میدیا و به کمک ژورنالیسم نوکر که امروزه دیگه بچه قالب ژورنالیسم در دنیاست، این رو به این نمونه میدن که گویا این اولین بار این اتفاق میفته و تازه دولت آمریکا به قول بی بی سی میگه دولت آمریکا دیگه به اصطلاح خودشو تطهیر کرد، هر چی کرده بود گفت و به اصطلاح نشوند، صداقت نشون داد. اینطور نیست.
چه خوب شد که شما به این مسئله اشاره کردیم. من میخواستم ازتون بپرسم، یه چیزی هست بهش میگن تفلون افکت، یعنی هیچ چیزی به دولت آمریکا نمیچسبه و با کمک همین ژورنالیسم نوکر همینجوری که شما گفتین انگار مثلا قضیه ویتنام ربطی به آمریکا نداره، انگار تمام این جنایاتی که در طول تاریخ شده، این ده ها کشوری که اینا حمله بهش کردن، همین امروز اینا به دنیا اومدن و هیچ خطایی انجام ندادن. چه جور موفق میشن اینا این کارو بکنن؟
به کمک میدیا. ببینین اینا فراموش میکنن یا به روی خودشون نمیارن، مردم رو یا مخاطب خودشون رو به این جهت سوق میدن که این اتفاق جدیدی. آخه قرار بود بعد از سقوط بلوک شهر دموکراسی غربی مظهر کل انسانیت باشه و اینا لکه هاییه که اشتباهاتیه که صورت گرفته. اینا پنهان میکنن که در دهه 50 و 60 و 70 میلادی کل آمریکای لاتین زیر دست دیکتاتوری های دست نشانده CIA بود و شکنجه های وسیعی که هنوز دارن از پینوشش گرفته تا مال آرژانتین تا بقیه دارن، پرو و غیره دارن، هنوز دارن اینا رو میخوان محاکمه کنن، نمیتونن. اینا همه رو تحت نظارت CIA همه این که اسنادش رو شد، چه گوارا رو با حضور مامورین CIA شکنجه کردن و کشتن، زنده که دستگیرش کرده بودن که، اسناد اینا رو شده. یه دوره این افشاگری ها شد زمان نیکسون بود اگه اشتباه نکنم، نیکسون هم مثل اوباما یه قراری امضا کرد که CIA حق نداره آدم بکشه، حق نداره کسی شکنجه کنه یا در شکنجه دخالت بکنه. همین اتفاقی که امروز میفته، باز رفت، باز اینطوری به اصطلاح رو میشه، اینا سیکلیک رو میشه. و اتفاقی که داره میفته اینه که وقتی که همه اینا اوریان میشه، وقتی همه اینا رو میشه، وقت باید سیستم یه مکانیزمی برای تطهیر خودش پیدا کنه. خامنه ای یه کاری میکنه، میگه فساد هست، باید باش مبارزه کرد، فاسفاسدا رو بگیرن، احتمالا چند نفرم میگیرن میکنن زندون. اینام از یه مقوله مثل اینه، یه گزارشی تهیه میکنن که بعضی از مامورین CIA رو محکوم میکنن. مثلا جنبه هایی که این گزارش بهش انتقاد میکنه اینه که این شیوهایی که اینا استفاده کردن کارایی نداره، یا چرا اینا آخه CIA توی این ماجرا رفته کل این بازجویا و شکنجه ها رو کنترات داده به یه شرکت خصوصی، به دو تا روانشناس سابق پنتاگون به اسم جیمز میچل و بروس جسن اگه اشتباه نکنم، به این دوتا یک نزدیک 100 میلیون دلار بهشون پول داده که اینا با تئوریاشون رو ببرن سر این زندونیا پیاده کنن. و اینا مثل اون بلک واتر و غیره که کارهای نظامی میکردن، اینا هم کنتراتی های CIA بودن که اینا رو چیز کردن، اینا رو شکنجه کردن. بعد انتقاد این گزارش اینه که اینا که وارد نبودن، که اینا تخصصی تو القاعده نداشتن که. یا فرض کنین که جالب اینه که یک نفر در این رابطه به زندون نیفتاده یا تحت تعقیب نیست، در حالی که اون کسی که به اصطلاح افشاگری کرد، اسناد اولین بار رو کرد، جان کریاکون، جان کریاکون، این اون زندونه، محکوم شد به زندون که این اسناد دولتی رو افشا کرده. میخوام بگم که یه کلن یه برداشت چیزی هست که گویا این اولین باره که وقتی تاریخ رو ابجکتیو تاریخ رو نگاه میکنین، آمریکا همیشه این کار کرده، از آمریکای لاتینش بگیرین تا بعدنش ویتنام که شما بهش اشاره کردین، تا بعدنش دوباره بعد از ویتنام که این ماجراهای پاناما و نمیدونم زمان ریگان و غیره شروع شد و بعدش هم زمان بوش و غیره که این اتفاقات تو ابعاد بسیار وسیع‌تر و مستقیم‌تر و کثیف‌تر. اون چیزی که میشه گفت که حتی اگه دوره دهه 50 فرض کنیم که دهه 50 و 60 و 70 CIA نظارت میکرد بر شکنجه های ساواک، بر آموزش ساواک هم مال CIA بود، یا مال دستگاه اطلاعاتی انگلیسی بود، یا مال کل آمریکای لاتین، یا کل این کشورهایی که تحت به اصطلاح نفوذ آمریکا بودن. این دوره بدتر شده که خودش دیگه دخالت رسمی کرده و به کنتراتچی آمریکاییش مسئولیت داده بره این کارا رو بکنه، کارایی که یارو بازجوی ساواکی یا بازجوی دستگاه پینوشه میکرد، میزد و شکنجه میکرد، اینو داده دست کنترات آمریکایی. انتقادشون به اینه. میخوام بگم که این کل این سیستم، اگه کل اگه اینو نذارین تو این متن این سیستم، متوجه نمیشین که این درست افشاگریه، منتها همونقدر افشاگریه که افشاگری خامنه‌ای که میگه که تو ایران فساد نهادینه شده، که ظاهرا امروز داره میگه. رحم نکنین، همه رو بزنین. اونقدر فساد هست دیگه نمیشه گفت نیست. اونقدر افشاگری شده، همه این چیزایی که اینا میگن سال هاست اسنادش روه و آدم ها رو گرفتن به جرم علنی کردن این اسناد، انداختن زندون. امروز تایید میکنن، چهار فردا ممکنه چهار تا مامور CIA هم بگیرن یا توبیخی بکنن، ولی اون بوش که این رو تصویب کرده، دیک چینی که این رو تصویب کرده، رامزفلد که این رو انجام داده، اون دادستانی که این رو موجه قانونی این رفتارها رو قانونی اعلام کرده و دستور اجراشو داده و خودش میگه دادم، تو خاطراتش بوش میگه دادم این کارو، چینی همین مصاحبه سه روز پیشش میگه اینا رو که نمیبرن زندون که،
بله
اینا رو که محکوم نمیکنن که. میخوام بگم که این سیستم و متاسفانه ژورنالیسم و کل این توهم دموکراسی خواهی عاشق به اصطلاح این پدیده، این که گویا غرب بهشت فاضل مدینه فاضله است و این چیزا کم توش اتفاق میفته، اینا رو کل دستگاه ژورنالیسم و میدیای به خصوص بعد از سقوط بلوک شرق که دیگه انحصاری شده در اختیار راست، این رو به مردم حقنه کرده، داره تلاش میکنه بقبولونه و بهبه و چهچه برای این گزارش و به اصطلاح دوباره تلاش برای این که بگن که تقصیر چون خود میدیان بوده، همه میدونستن این اتفاق داره میفته،
ولی یه تفاوتی هست.
همشون به اصطلاح همشون درگیرن تو این ماجرا، دارن چه کل سیستم داره خودشو به اصطلاح آب تطهیر رو سر خودش با این گزارش میریزه. گزارش خورنا که گزارش گویاست، ولی گزارش بخشی از یه تلاش برای تطهیر کل سیستمیه که توش خشونت، شکنجه، تبعیض نژادی اینا نهادینه است. اینا بخشی از سیستم، اینا نمیتونن که با زبون خشک آدم ها رو بگن و به اصطلاح چیز بکنن، به طرف همکاری با خودشون بکشونن.
یه تفاوتی هست این دفعه، یه تفاوتی هست این دفعه،
متقابلا یه بخشی از جامعه رو آنچنان به اصطلاح زده و آنچنان به پوچی میکشونه که رو به این ایدئولوژی های مثل داعش و مثل اسلامیگری افراطی و مثل راسیزم و مثل فلان میاره. دلیل رشد یه بخشش، دلیل رشد این جریانات راسیستی تو مثل فرانسه که این ماری لوپن که به اصطلاح نمیگه که من راسیستم، که اتفاقا میگه من پوپولیستم، ضد سرمایه دارم، ضد خشونتم، ضد این اجحاف ها هستم، آدم جمع میکنه دور خودش.
بله، ولی این دفعه تفاوتی از خب تو این دو دهه اخیر معمولا اینجوری بوده که نبود این جنبش های مردمی در خود کشور آمریکا برای مخالفت با این قضا، اعتراض به این مسائل خیلی چشمگیره. گاهن این جنبش های مردمی در شکل جنبش این اشغال وال استریت و اینا میان بالا، خیلی سریع ناپدید میشن، انگار آب میشن، ذوب میشن توی این بیابون خشک آمریکا.
فقط امریکا اینطوری نیست، اروپا هم اینطوریه. اروپا هم این دلیلش چند مدت پیش مصاحبه با من رادیو زنان داشتم، من دلایلش اون وقت گفتم دنیا عوض شده، به خصوص تو غرب. طبقه کارگر تولید صنعتی به اصطلاح طبقه کارگر پرولتاریای صنعتی که سنتاً پشتوانه تداوم و پشتوانه کارایی این جنبش ها رو تو دهه مثلا 60 و 70 داشت، اینا این صادر شده به چین. بخش اعظم امروز اون چیزی که نقش عمده رو و بخش اونی هم که مونده تو آمریکا به درجه مونده، تو انگلیس که تقریبا به جزء یه بخش کوچیکی مزمحل شده، کسی که اینجا کارخونه دیگه نیست یا کم هست به نسبت سابق، یا صنایع بزرگ همه رفتن چین و نمیدونم اون آسیا جنوب شرقی و غیره و اینا. منتها فقدان این طبقه که توی زندگی روزمرهش به اعتراض بسته، زندگی روزمره، حرکت روزمرهش کل جامعه رو به تکون در میاره، کل میدون اعتراض رو به تنها به خورد بورژوازی و بخش جوان جامعه که جایگاه خیلی تعیین کننده تو ساختار جامعه ندارن و اهرام مهمی برای تغییر اوضاع ندارن غیر از شورش کنن، و یه فقدان یه پرچم رادیکال سوسیالیستی در که تو سراسر دنیا داره به اصطلاح خودشو نشون میده، باید شده خب جوان ها میاد اعتراض میکنه، باید میره سر درسش، باید بره سر کار، بره درسشو بخونه، خسته میشه میره خونه. در که دهه 60 اینطوری نبود، دهه 70 اینطوری نبود که دانشجوها اعتراض میکردن اون وقتا، منتها پشتوانش یا به اصطلاح زمینه پشتش یا مثلا کارگرای مثلا تو فرانسه دهه اواخر دهه 60 کارگرای رنو، کارگرای سیتروئن، کارگرای فولادسازی دوگل فراری دادن از پاریس، دانشجو هم دانشجو که خسته میشه میره خونه، بیچاره میاد خود اعتراضش میکنه، جوان ناراحت میاد اعتراضش میکنه، منتها نه سر نه پاش به زمین به جای بنده، نه پرچم درستی داره و نه اهرام خاصی در دست داره، چیکار کنه؟ نره سر کلاس خب جایی نمیخوابه، ولی کارگره نره سر کار زندگی میخوابه. میخوام بگم این تغییرات، اون مصاحبه بیشتر راجعش صحبت کردم، الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ولی این تغییرات باعث شده که همه جا اینطوریه، تو انگلیس هر روز دارن حقوق مردم میزنن، الان خود آمارای رسمی داره میگه که تفاوت به اصطلاح طبقاتی درآمد و ثروت و فقر در انگلیس الان از 1930 که تو اون وقت هیچ جور برنامه به اصطلاح رفاه اجتماعی و تقسیم ثروت و اینا نداشتن، به مراتب بدتره و فقر بدتره و مردم یعنی اعتراض میکنن، دادشو میزنه، متوجه میره خونه، خورده بورژواست، دکونداره، کارمنده، جوونیه که پاش به جای بند نیست و پرچمی هم که داره فقط همون مورده، این مورد تموم میشه میره مورد بعدی، میره به مورده. یه تصویر عمومی، یه پرچم عمومی از اعتراض نداره و جای طبقه کارگر، جای سوسیالیست، جای کمونیست وقتی نباشه، اون بارم گفتم اینجوری میشه، یادش بخیر منصور حکمت میگوش که بدون شبح سوسیالیسم، بدون خطر سوسیالیسم دنیا به منجلاب تبدیل میشه. خب این منجلاب همینه، منظور نیست که مردم اعتراض نمیکنن، منظور اینه که اعتراضشون به جایی نمیرسه، دستشون به جایی بند نیست، پرچمی ندارن، افقی ندارن.
وظیفه نیروهای انقلابی چیه؟
نیروی اسلامی میشه.
وظیفه نیروهای انقلابی الان چیه؟ باید چیکار بکنن؟
من نمیدونم نیروی انقلابی منظورتون کیه.
کسایی که برای هم ناراضی هن از این وضعیت، کسایی که دوست ندارن در دنیای زندگی بکنن که آدم ها خیابون کشته بشن ولی هیچ تبعاتی نداشت.
نیروی انقلابی من دقیقا نمیدونم، نیروی تو جامعه طبقات هستن، طبقه کار، اگه کسی میخواد کاری بکنه تو این جامعه باید اولا پرچم روشنی داشته باشه، فقط با داد زدن، این هزار بار ثابت کرد، فقط با داد زدن به جایی نمیرسی، حتی با انقلاب به جایی نمیرسی، نمونش همین انقلاب 57 خودمون، باید پرچم افق روشن داشت. اینو دیگه کمونیسم میده به نظر من و تاریخ نشونده کمونیسم میده. خب کمونیستاش کو این پرچمو دارن؟ به اضافه اینکه کمونیسمی که ریشش تو طبقه کارگر صنعتیه، اونه بهش قدرت میده نه افکارش، اونه که تو پای مادی جامعه قدرت داره، اگه تصمیم بگیره که امروز برقو میخوابونم یا نفتو میخوابونم، مثل انقلاب 57 ماشینه ارتشی و پلیس هم بنزین ندارن را برن، تانکاش را ندارن را برن، هواپیماهاش نمیپرن، یا میتونید به اصطلاح گلوی سرمایه‌دارا رو به فشار بده. این طبقه کارگر صنعتیه، دکوندار نمیتونه، این قدرت نداره، دهقان هم نداره، دانشجو هم نداره، آدمای خوب هم ندارن، نیروهای انقلابی هم ندارن، این مارکسیست های دانشگاهی هم ندارن، این یه کمونیسمیه که به طبقه کارگر پیوند خورده باشه، این قد شده این واقعیت قطع شده و که من جای دیگه مفصل‌تر راجع به پایه‌ها و دلایلش صحبت کردم. منتها اگه کسی بخواد درمونی بکنه باید این درد درمون بکنه. در واقع کارگر صنعتی حد به خصوص توی جای مثل امروز کوچ میگم تو غرب کوچ داده شده به سمت شرق به طور کلی، ولی تو چین داده داره نسل اولشون تازه عده اومدن زندگیشون بهتر شده، طول میکشه میگم تا 2-4-5 نسل طول میکشه تا کارگر خودشو پیدا کنه، اون توهمات دهاتیشو بریزه و اون هویت دست جمعیشو تشخیص بده و غیره. ولی کشوری مثل ایران کسی بخواد کاری بکنه اون وقت راهی نداره جز یک کمونیسم کاملا برجسته و کمونیسمی که پایه و ریشش نه فکرن عملا و زنده تو طبقه کارگر صنعتی ایرونه. این کار نکنیم متاسفانه کاری بر نمیاد، هی میریم داد میزنیم بعدش من و شما هم خسته میشیم برمیگردیم خونه. آخه مردم باید سر کار زندگیشون رو بکنن، نمیتونن هر روز برن تو خیابون اعتراض بکنن که هر روز برن تظاهرات بکنن که خسته میشن برن خونه. باید یه مکانیزم دیگه ای باشه که ما فوق تظاهرات جامعه رو به تکون در میاره و سیستم رو به لرزه در میاره بدون اینکه فراتر از اون کاری که میکنه کاری بکنه، اونم طبق کارگر صرفا کار نکنه فرض میکنی اعتراض بکنه. اینه که میگم حتی به لحاظ به اصطلاح نه ایدئولوژیک، به لحاظ حساب کردن نیروی مادی تو جامعه نگاه کنین، به نظر من این تو غرب غایب شده، پرچمه تو سراسر دنیا رفته زیر خاک و جز گوشه کنار اینجا اونجا نمونه‌های را امید به سوسیالیسم، امید به اینکه میشه دنیا به یمن به یمن خرابکاری هایی که بلوک شرق کرد، به یمن دیواری که استالین و امثال کمونیسم اردوگاهی ماو غیره بر سر جنبش طبقه کارگر، کمونیسم ملی بر سر طبقه کارگر خراب کرد و غیره، به یمن همه این فاکتور ها کردن نمیشه راجبش مفصل صحبت کرد. اینجوری شده. خب میخوان کار طرف مگه این اولین بار تو امریکا یکی میکشن میگه که خفه شدم؟ من یادمه من 2-3 سال پیش یکی رو دوباره همین جوری اونم داد میزد خفه دارم خفه میشم باز خفش کردن، خواهی آمدت اعتراض کردم برای رفتن خونه. یا بخوان بیشتر کار کنم باید بریزن دکون و خونه زندگی مردم رو آتیش بزنن و قاعد که اونم راه به جایی نبرن، روش درست نیست. خونه زندگی مردم چرا باید آتیش زد؟ بعدم راه به جایی نمیبره.
بله
بایدم خسته میشن میرن خونه تا دور بعدی بیاد، تا دور بعدی بیاد مثل سوپاپ اطمینان این دیگه زود فضا هست و بازش میکنی بخارش در میره بعد دوباره باید بجوشه تا بخارش جمع شه، دوباره این نقش سوپاپ اطمینان رو پیدا کرده. ناکاران این مبارزات این اعتراضات در ممکنه بهبود اینجا اونجا بود به وجود بیارن، منتها در عمقش ناکاراست، در عمقش ناکاراست. جنبش ضد نجات پرستی میگن مارتین لوتر کینگ به صلاح پشتش بود، منتها واقعیتش اینه که همون طبقه کارگر صنعتی آمریکا که زیر دست اتحادیه دست راستی دست و پا میزد، بخش گندش به صلاح سیاپوستا بودن، اونا شروع کردن پشتش. فقط راهپیمایی نبود که، خابوندن، اعتصاب کردن و کندی رو به جایی کشوندن که حزب دموکرات رو چون رأیش رأی از اونها میاره پیروز میشد تو انتخابات، به جایی رسوندن که مجبور شد به اصطلاح یه سری قوانین تو این زمین بعدم جانسون تصویب کنه. میخوام بگم که این اعتراضات بدون وجود طبق کارگر صنعتی و در درجه دوم بدون و مهمتر از اون بدون کارگر صنعتی که میدونه میخواد چیکار کنه اعتراضش به چیه راه به جایی نمیبره، اصلاحات موردی به وجود میاد بعد دوباره چند سال بعدش همین شکنجه ها
برمیگردم
به زمان نیکسون و زمان گندش در اومد. من یادم از قانون این اوباما نشست پشت چیز دستو داد ما شکنجه نمیکنیم سیاه حق نداره آدم بکشه، خب بعدش رئیس جمهور بعدی اومد اونو ولش کرد، ریگان بود فکر کنم، چون اون قانون نیست چیزی که هم رئیس جمهور میگه، اون رئیس جمهور بعدی میاد لغوش میکنه و سیستم بر این استواره این یه جنبشه. یه جنبش هم واقعا باید تمرکز کرد روی این دنیای ریاکاری که به اصطلاح کل سیستم که امروز ژورنالیسم و میدیا جزی از سیستم هستند، همونطوری که کلیسای دوران قرون وسطا جزی از سیستم بود، آخوندی یه بخشی از کشیش و آخوندی یه بخشی از استقرار نظام بود. من تو ایرونش هم همینطوری الان الان میدیام همین جوریه، طرف ظاهرا آخوند روشنفکر، اینم رو ژورنالیست روشنفکر، منتها تو چار همونقدر که روحانی غیر اسلامی و به نظام وابسته نیست، بی بی سی و سی ان ان و این گاردین و چه میدونم واشنگتن پست و غیره، اینا به همون نقشه دارن. این اگه آدم بتونه کمکی بکنه، من ازم به خصوص شما منانه یه رادیوی آلترناتیو، یه رادیویی که حرف دیگه میزنین، اینه که این میدیا رو چلنج بکنین، این میدیا رو جلو مردم بگین که چرا اینا دروغ میگن، کجا دروغ میگن، چرا ببینین بزرگترین دروغ گفتن نصف حقیقته.
بله.
نصفشو بگی نصفشو نگی، این بزرگترین دروغه. میدیا شغلش، تازه میدیای نه مثل فاکس نیوز اینا، این بی بی سی و واشنگتن پست و گاردین اینا اینجوری شدن، نصفشو میگن نصفشو نمیگن.
بله، البته گفتن نصف واقعیت هم به دلخواه نیست، میخوان در واقع شما رو بتون بقبولونن اون داستانی رو که میخوان بعدش بگن، یعنی نصف واقعیت رو
با نصف واقعیت داستان... همیشه برای این به دروغ میگن که شما میگن ها راست میگه اینطوری، خب لابد بقیهش هم همینه،
بقیهش هم لابد درسته. کوروش عزیز خیلی تشکر میکنم ازت از اینکه وقتت رو در اختیار ما گذاشتی، صحبت کردی با ما،
امیدوارم
بازم وقت داشته باشی یه موقع دیگه با ما باشی،
خواهش میکنم
صحبت کنی. تشکر میکنم ازت، قربان شم.